سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهرام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. تعداد سناتورهای پشتیبان توافق هسته‌ای با ایران به 22 تن رسید. آمریکا میگوید به اقدام‌های فنی آژانس در خصوص نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران اطمینان دارد. و سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک تبرئه شد. شمار سناتورهای پشتیبان توافق هسته‌ای با ایران به 22 تن رسید. اد مارکی سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست و جو دانلی از ایالت ایندیانا روز چهارشنبه پشتیبانی خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای مارکی با انتشار بیانیه‌ای برنامه جامع اقدام مشترک را در صورتی که به گفته او به طور کامل اجرا شود تاثیرگذار دانسته است. در سنای آمریکا جمهوری خواهان باید 13 سناتور دموکرات را در مخالفت با توافق هسته‌ای با خود همراه کنند، اما اگر شمار سناتورهای دموکرات حامی توافق به 34 نفر برسد، کنگره در نهایت نمی‌تواند مانع از وتوی احتمالی رئیس جمهوری آمریکا شود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به اقدام‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر ابعاد احتمالاً نظامی برنامه سابقه ایران اطمینان دارد. آقای کربی روز چهارشنبه در نشست مطبوعاتی خود ضمن اشاره به توافقی که بین آژانس و ایران در ارتباط با صدور مجوز برای کارشناسان هسته‌ای صورت گرفته گفت آمریکا با توجه به این توافق و توافقی که در مذاکرات با ایران حاصل شده در این خصوص مطمئن است. بر اساس توافق هسته‌ای تحریم‌های ایران در ازای قبول محدودیت‌های بلند مدت برای برنامه هسته‌ای این کشور لغو خواهد شد. سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک تبرئه شد. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. میرمجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رأی پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رأی صادر شده گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد. محسن روح الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادیفر سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر اثر آنچه که شکنجه و فشار عصبی خوانده شد جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. در پی تداوم حملات علیه شهروندان ایرانی در خاک ترکیه، سفیر این کشور در تهران روز چهارشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد. محمد رضا مرشدزاده، مدیر کل مشترک المنافع و قفقاز وزارت خارجه ایران، در دیدار با سفیر ترکیه نسبت به تداوم این حملات ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه بیشتر دولت ترکیه نسبت به حفظ امنیت شهروندان ایرانی شد. محمد جواد عطرچیان، مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری ایران، روز سه‌شنبه از 9 حمله به کامیون‌های ایرانی و حمله‌ای به یک اتوبوس ایرانی در خاک ترکیه طی یک ماه اخیر خبر داد. سازمان ملل متحد درباره شیوع قحطی در یمن هشدار داد و خواستار دسترسی فوری امدادگران به مناطق جنگ‌زده این کشور شد. ارسارین کازین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، به دنبال مأموریت 3 روزه‌اش در یمن روز چهارشنبه در قاهره گفت که مناطق جنگ‌زده این کشور در معرض قحطی قرار دارند. ماه گذشته اسماعیل ولد شیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، گفته بود که این کشور تنها یک گام با قحطی فاصله دارد. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر سری هم به وبسایت ما بزنید به نشانی radiofarda.com. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم میهمان این ماه نماگر مدرک دکترای اقتصاد خودش را از دانشگاه اسکس گرفته. او پس از اون سالها در دانشگاه وست‌مینستر و پورتسموث در بریتانیا اقتصاد تدریس کرده. سیما مؤتمن این روزها مدیریت مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور را عهده داره و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی خودش پیرامون اقتصاد بین الملل، بازارهای نوظهور و محاسبه ریسک در این بازارها را دنبال میکنه. از خانم مؤتمن تألیفات متعددی در حوزه گذشته و حال بازارهای نوظهور، محاسبه و مدیریت ریسک در این بازارها و تجربه توسعه مالی در کشورهای آمریکای لاتین به چاپ رسیده. با سیما مؤتمن صمدیان پیرامون مفهوم بازارهای نوظهور و نسبت این بازارها با ایران گفتگو کردم. با من همراه باشید. خانم مؤتمن، پیش از اینها در ادبیات موضوع توسعه یافتگی ما با سه تقسیم بندی کشورها روبرو بودیم، به کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه. از چه زمانی مفهوم بازارهای نوظهور در ادبیات موضوع توسعه یافتگی وارد شد و اصولا جایگاه این کشورها در اون تقسیم بندی پیشین، یعنی کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه کجا هست؟
در واقع شروع توجه به این بازارهای نوظهور بیشتر برمیگرده به سالهای اوائل 1980 که کشورهای آمریکای لاتین دچار یک بحران مالی خیلی شدیدی شده بودند. به همین دلیل در اون مرحله برای اینکه به یک راه حلی برسن، یکی از مهمترین تغییراتی که صورت گرفت در خیلی از این کشورهای آمریکای لاتین این بود که پیشنهاد شد که اینا بسیاری از صنایع ملیشون رو بیان خصوصی بکنن. برای اینکه این کار بشه باید بازارهای مالی این کشورهای در حال توسعه باز می شدن و بزرگ می شدن و اجازه می دادن که یک سری سرمایه گذارهای خارجی هم بتونن سرمایه گذاری بکنن تو این کشورها. این شروع این داستان بود، به طوری که مثلا فرض کنین در آرژانتین، در شیلی، در مکزیک، در برزیل، اینا شروع کردن یک مقدار زیادی از مؤسسات ملیشون رو، از جمله بانک‌های ملیشون رو، برنامه خصوصی سازی رو پیاده کردن. وقتی که این شرکت‌ها خصوصی بشن، مسئله این بودش که خب کی می‌خواد رو اینا سرمایه گذاری کنه، کی می‌خواد اینا رو بخره. اینا باید کنترل ورود و خروج سرمایه به داخل کشور رو برمی‌داشتن. این آزادسازی ورود و خروج سرمایه به کشورها نقش فوق‌العاده مهمی داشت. باز یک مسئله دیگه مهمی که بود این بودش که قیمت ارز یک نواخت بشه. یک نکته دیگه که مهم بود این که خب اگه سرمایه گذاری میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه و قرار سال آینده پولش رو بخواد برداره، یه مقداری نگران نوسان ارز ممکنه باشه. خیلی خیلی مهم بود که اینا یه سری برنامه‌های اقتصادی پیاده بکنن، تورمشون رو به شدت کنترل بکنن، بدهی‌های دولت رو به شدت کنترل بکنن، بیکاری رو سعی کنن تا اونجایی که ممکنه کم کنن و یک ثبات اقتصادی به وجود بیارن که سرمایه‌گذاری که میاد و میره نگران انقدر نباشه که به خاطر این عدم ثبات داخلی قیمت ارز دائما تغییر بکنه. یه قسمت دیگه هم مربوط به این بودش که یک سری کالاهای مالی متفاوتی مطرح بشه که بتونه ریسک تغییرات ارزی کنترل بکنه. این بازارهای نوظهور یک سری این چیزها رو شروع کردن، مطرح کردن و ارائه دادن توشون.
سالهاست که ایران در رده کشورهای در حال توسعه رده بندی میشه. سالها قبل ایران در این رده با کشورهای مانند برزیل و آرژانتین هم دسته بود، اما امروز در حالی که ایران همچنان در همون دسته کشورهای در حال توسعه قرار داره، هم دسته‌های قدیمش به عنوان بازارهای نوظهور شناخته میشن. کجا و چگونه ما جا موندیم از این قافله کشورهای در حال توسعه‌ای که امروز به عنوان بازارهای نوظهور از آنها یاد میکنیم؟
از مهمترین مسئله در مورد بازارهای نوظهور دسترسی به این بازارها از نظر جامعه جهانی سرمایه گذارا باید باشه. ولی اگر این دسترسی و دستیابی به هیچ نوعی بخواد تحت خطر این باشه که ممکنه از امروز تا فردا قانون تغییر بکنه، سرمایه گذار نمیاد. یکی دیگه این مسئله هستش که تبادل پول باید راحت و بدون دغدغه صورت بگیره. یک نکته دیگه مهم اینه که قیمت ارز بشه روش حساب کرد. همونطور که گفتم باید یه نوع معاملات جانبی رو هم به طور وسیع توی بازارهای این کشورها رایج باشه و بازار داشته باشه. مثلا شما بتونین از حالا یه کالایی رو بخرین که قیمتش رو از حالا مثلا مشخص شده باشه توی بازار برای ارائه 3 ماه دیگه. این بازارها رو متاسفانه در ایران به اون صورت فعال به هیچ وجه نداریم. یه قسمت دیگه هم اینه که به طور کلی به قدری قوانین سرمایه گذاری در ایران متغیر بودن که سرمایه گذار مطمئن نیستش که از امروز تا فردا میتونه اینجا سرمایه گذاری بکنه یا نه.
خانم مطمئن، شما سالهاست که نحوه صورتبندی و مراحل تکامل بازارهای نوظهور رو دنبال کردید و تألیفاتی هم در این حوزه دارید. در تاریخ توسعه اقتصادی این دست از کشورها فراز و نشیب‌هایی رو هم ما مشاهده می‌کنیم. وقتی نمونه ایران رو به عنوان یک نمونه و مطالعه تطبیقی با اون کشورها مطالعه می‌کنید، آیا نشانه‌هایی از خواست یا حرکت اقتصاد ایران به سمت و سویی که بازارهای نوظهور رفتن یا دارن میرن مشاهده می‌کنین؟
بله، بسیاری از این کشورها دچار نوسانات خیلی بزرگی شدن. یکی از نقاط مشترک این نوسانات این بودش که دولت‌های اینا در یک مرحله‌ای سعی کرده بودش که از نزول قیمت ارزشون جلوگیری بکنه و مثلا اجازه بده که ارز تا یه حدی بتونه قوی بشه، ولی اگه می‌خواست از یه حدی پایین‌تر بره اینو جلوشو می‌گرفت. و این در کنار این بودش که خب یک مقدار زیادی سرمایه میومد، ارزای اینا شروع میشد قوی شدن و اینا میگفتن خیلی خب هر چقدر قوی میخواد بشه بشه، این کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم وارداتمون رو به قیمتهای پایینتر وارد بکنیم. ولی این مسئله از طرف دیگه به صادرات این کشورها به شدت ضرر زده بود. ولی در یک مرحله یه دفعه این برمیگرده، یعنی اون سرمایه گذارا یه دفعه نگران میشن که این کشور مثل اینکه داره زیادی متکی میشه به اینکه پول فقط واردش بشه، در صورتی که فرض کنین بیکاریش رفته بالا، صنایعش داره صدمه میبینه و ممکنه نتونه دولت دیگه این مقدار قیمت ارز رو حفظ بکنه. یه چنین وضعیتی خیلی مشابه این ما عملا توی ایران داشتیم میدیدیم، به طوری که دولت به خاطر درآمد نفتی تونسته بود که قیمت ارز رو در یه حدی نگه بداره و این از نظر ورود کالا خب به نفع وارد کننده بود، ولی صنایع داخل ایران به شدت صدمه دیدن. در مورد ایران البته یک تفاوت عمده این بودش که ایران به خاطر نفت میتونست این مسئله رو تا مدت‌های طولانی تری ادامه بده، ولی تحریم‌ها یه دفعه تمام داستان رو تغییر دادن. به خاطر تحریم‌های خیلی زیاد این مسئله باعث شد که تقاضای داخلی برای ارز بالا بره و دیگه دولت نتونه به اندازه کافی این ارزی رو که قبلا میتونست ارائه بده و در نتیجه قیمت دلار رفت بالا و این یک وضعیت بحرانی برای بازارهای ایران به وجود آورد. در مورد بازارهای ایران این بازارها خیلی تحت تاثیر این هستن که قیمت نفت چقدره، یکی دو اینکه ما یک صادرات خیلی تک محصولی داریم. این مسئله یک مشکلات دیگه‌ای هم به وجود آورد و اون اینکه ما چون بازارامون خیلی حالت بازارهای بسته داشت، صادرکننده های ما هیچ تلاشی نکردن برای اینکه کالاهاشون رو از نظر رقابتی کیفیتشون رو بهتر بکنن و بازارهای داخلی ما الان دچار یک بحران مالی و صنعتی هستن.
شما چقدر امیدوار هستید که اقتصاد ایران بتونه بعد از این حرکتی رو آغاز بکنه که شاید به دسته کشورهای شناخته شده به عنوان بازارهای نوظهور بپیونده یا دست کم تو اون مسیر قرار بگیره؟
خب از یک جهتی شاید غلط نباشه که یه مقداری آدم امیدوار باشه که آقای روحانی منطقی تر و اهمیت این که ثبات اقتصادی باید داشته باشه و روابط بین المللی باید حفظ بشه بیشتر ممکنه معتقد باشه. اما اینکه ما به چه سرعتی ممکنه جزو جمع بازارهای نوظهور بشیم به نظر من هنوز خیلی فاصله داریم ما از اون. برای هر سرمایه گذاری که بخواد تو این کشور ما صورت بگیره چندین کشور رقیب دیگه هست. یکی دیگه این که کالاهایی که ما در ایران داریم متاسفانه از نظر کیفیت خیلی قدرت رقابت در بازارهای بین المللی ندارن و از این جهت من فکر میکنم این که ما کی بخوایم جزو جرگه بازارهای نوظهور بشیم شاید 10-15 سال دیگه به این زودی ها نخواهد بود.
سپاسگزارم از خانم سیما مطمئن، اقتصاددان و مدیر مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور در بریتانیا که در این نماگر با من آرش حسن نیا همراه بود. همینطور از شما سپاسگزارم که این گفتگو رو شنیدید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.